ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. فرمانده کل انتظامی بار دیگر درباره بدون خطا بودن دوربین‌های طرح حجاب و عفاف هشدار داد. اعتراضات و شعارنویسی‌ها در سیستان و بلوچستان در جمعه آخر رمضان نیز ادامه یافت. مقتدی صدر از تعلیق یک ساله فعالیت‌های جریان صدر خبر داد. فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اجرای طرح موسوم به حجاب و عفاف از روز شنبه 26 فروردین تاکید کرد که دوربین‌های کنترلی در این طرح هیچ خطایی نخواهد داشت. احمد رضا رادان پیشتر گفته بود که بر اساس طرح تازه نیروهای تحت فرمان او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته افرادی که حجاب اجباری را در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری رعایت نمی‌کنند، شناسایی می‌کنند. به گفته آقای رادان، افراد شناسایی شده سپس با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. با وجود تأکید بر بی‌خطا بودن دوربین‌ها، تاکنون برخی مردان و همچنین زنانی که حجاب را رعایت می‌کنند نیز از دریافت کنندگان پیام‌های بدحجابی بودند. پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار قابل توجهی از زنان و دختران در اعتراض به فشارهای حکومت بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند. کانال حالوش با انتشار تصاویر و ویدیوهایی از شعارنویسی‌های اعتراضی جوانان بلوچ علیه جمهوری اسلامی همزمان با اعلام راهپیمایی روز قدس از سوی حکومت خبر داد. این کانال خبری که خبرهای حقوق بشری مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، همچنین تصاویری از روز جمعه 25 فروردین 1402 منتشر کرده که پلاکاردهای مفهومی و اعتراضی را در دستان نمازگزاران بلوچ در مصلی اهل سنت زاهدان نشان می‌دهد. در یکی از ویدیوهایی که حالوش منتشر کرده، یک معترض بلوچ را در حال شعارنویسی نشان می‌دهد که می‌نویسد جمعه های بلوچستان خونین تر از قدس است. این جمله به نوشته مولوی عبدالغفار نقشبندی از روحانیان شناخته شده سیستان و بلوچستان در حساب منصوب به او در توییتر است که راهپیمایی قدس را نمایشی خوانده و از تحریم آن توسط مردم و علمای مردمی نوشته بود. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در عراق، از تعلیق یک ساله فعالیت‌های این جریان سیاسی خبر داد. آقای صدر روز جمعه در حساب توییتری خود نوشت که مصلحت می‌داند فعالیت‌های صدر به استثنای برگزاری نماز جمعه، فعالیت سازمان میراث دفتر پدرش را به مدت دست کم یک سال تعلیق کند. او دلیل این کار را پاک کردن جریان صدر از برخی مفسدان اعلام کرد و براءت خود را از آنان نیز اعلام کرد. جریان مورد اشاره این روحانی شیعه گروهی با عنوان اهل قضیه است که معتقد است مقتدی صدر امام 12 شیعیان است. یک دادگاه در عراق دستور بازداشت 65 تن از اعضای این گروه را در روز جمعه صادر کرد. ساعتی پیش در گفتگویی با پرویز رحیم، استاد دانشگاه در اربیل عراق، از انگیزه آقای صدر در مورد این تصمیم پرسیدم.
ببینید، هر ممکنه چند انگیزه اصلی داشته باشه آقای صدر. قبل از همه نمیخواد به این متهم بشه که جریانات انحرافی در زیر لوای جریان صدر در عراق به وجود اومده، چرا که میدونه که دشمنان عمده‌ای داره که از حربه دین استفاده میکنن. بعد از اونم خودشون میخواد به عنوان یک فرد به اصطلاح دینی و فراجناهی خودش رو نشون بده یا نمایش بده در صحنه سیاسی و حتی دینی عراق، چرا که بسیاری معتقدن که آقای صدر یک چشم داشتی به بعد از مرگ آقای سیستانی داره و بعد از اون هم میخواد از این طریق بهانه‌هایی رو برای ضربه زدن به خود آقای صدر و جریانش که از طرف چارچوب هماهنگی نیروهای نزدیک به ایران ممکنه بعد از بزرگ نمایی این جریان اهل القضیه ممکن بود پیش بیاد، از اون جلوگیری کنه. همه اینها باعث شده که آقای صدر به اصطلاح این تصمیم رو بگیره. و فراموش هم نکنیم چیز عجیبی نیست، آقای صدر قبلا هم با تصمیمات ناگهانی به اصطلاح افکار عمومی رو با تصمیم‌های خودش، تصمیم‌هایی که بسیار به اصطلاح سریع و دور از انتظار بوده، شوک کرده. پس به این دلیل آقای صدر به این تصمیم‌ها به اصطلاح شناخته میشه در عراق و چند هدف عمده رو که اشاره کردم دنبال میکنه.
اگر ممکنه کمی هم در مورد اهل قضیه توضیح بدید و اعتقاداتشون و نزدیکیشون با آقای صدر.
ببینید، اطلاعات آنچنانی از این گروه واقعا در دسترس نیست، اما همین که گفته میشه اونا اعتقاد دارن که امام زمان، امام دوازدهم شیعیان از کوفه یا در کوفه ظهور پیدا میکنه و بعد از جریان اعتکاف که اونها در مسجد کوفه اونها اعلام کردن و ویدیوهایی که پخش شد در رسانه‌های اجتماعی و آقای صدر هم اعلام کرد به این اعتکاف میره یا به اون میپیونده، این بیشتر این شایعه رو به اصطلاح دامن زد که آقای صدر در پشت این قضیه هست و این هم شاید یکی از دلایلی بود که باعث شد آقای صدر این تصمیم رو بگیره و این اطلاعیه رو منتشر کنه و جریان صدر رو تعلیق کنه. اونها این اعتقاد رو داشتن و به همین دلیل هم به اون بیعت دادن. به این دلیل هم اون با ترس آقای صدر، شاید بتونیم بگیم ترس واکنش افکار عمومی شیعیان مواجه شد، چرا که این بسیار خطرناک بود برای جایگاه سیاسی و حتی دینی آقای صدر در آینده عراق. پس به این دلیل با این واکنش تند از طرف آقای صدر مواجه شدیم. هنوز از به اصطلاح افرادی که واقعا پشت پرده این هستن و آیا واقعا صرف اعتقادات دینی هست یا اونا اهداف دیگه ای را دنبال میکنن در دسترس نیست، اما همین امروز شورای عالی قضایی عراق دادگاه کرد 65 متهم به عضویت در این گروه رو حکم توقیف و بازداشتشون رو صادر کرده. پس میبینیم اونها هم از این به اصطلاح تقویت این جریان هم میترسن، اون رو جامعه عراق همون رو یک جریان انحرافی میدونن.
و واکنش ایران چه خواهد بود نسبت به این خبر؟
ببینید، ایران از یک طرف شاید خوشحال باشه اگر به راحتی آقای صدر در این دام میافتاد و یا از اونا حمایت میکرد یا حتی اون رو مسکوت میگذاشت و این جناح نزدیک به ایران رو تقویت میکرد که از این طریق جایگاه دینی آقای صدر رو تخریب کنن و به نوعی در افکار عمومی جایگاه آقای صدر تضعیف میشد. اما با این تصمیم آقای صدر دست ایران بسته شد که از این طریق با آقای صدر یا جریانات نزدیک به ایران در عراق با آقای صدر ضربه بزنن و این میتونه بالعکس جایگاه آقای صدر رو چه از منظر دینی چه از منظر سیاسی تقویت کنه.
پرویز رحیم استاد دانشگاه در اربیل عراق بود که صحبت میکرد. ایشون در مورد مقتدی صدر و تعلیق جنبش صدر صحبت کردم و اما یه پرومو رو با هم بشنویم و برمیگردیم.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
450 روز است که جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دارد و همچنان استانهای شرقی به ویژه شهر باخمود کانون اصلی درگیری است. همزمان مقامات اوکراینی اصرار دارند تدارک ضد حمله ادامه دارد. به گفته رئیس سازمان اطلاعات ارتش اوکراین، کیف درک می‌کند پیروزی نه تنها برای اوکراین بلکه برای تمام حامیان بین‌المللی این کشور ضروری است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که مقامات اوکراینی ابراز تأسف کردند کمبود سلاح و مهمات آغاز ضد حمله را به تعویق انداخته، آلمان با درخواست لهستان برای تحویل جنگنده های میگ 29 به اوکراین موافقت کرد. بدین ترتیب 5 فروند از مجموعه جت هایی که در پی فروپاشی اتحاد شوروی در آلمان شرقی باقی مانده بود و سپس در اختیار لهستان قرار گرفت به اوکراین تحویل داده می شود. هفته گذشته رئیس جمهور اوکراین طی سفر به لهستان گفت ورشو رهبر ائتلاف کشورهایی خواهد بود که به تقویت نوگان هواپیماهای نظامی اوکراین کمک میکنند. به گزارش نشریه بیلد انتظار می رود ولودیمیر زلنسکی اوایل ماه آینده از آلمان نیز دیدار کند. او طی آخرین پیام ویدئویی خود تأکید کرد با حد اکثر تلاش برای پیروزی می جنگیم و برای ضد حمله گسترده آماده می شویم و بی‌صبرانه منتظر تسلیحاتی هستیم که متحدانمان وعده آن را دادند.
Готуємо хлопців і дуже чекаємо постачання зброї обіцяне партнерами і по максимуму наближаємо перемогу.
به گفته مقامات اوکراینی کمک های نظامی متحدان غربی از 72 میلیارد یورو عبور کرده که 13 برابر کل بودجه نظامی اوکراین در سال گذشته و 1.5 برابر بودجه نظامی روسیه در همین سال است. کشورهای بالتیک به ویژه لتونی و استونی تقریبا نیمی از هزینه های دفاعی خود را در اختیار اوکراین قرار دادند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و آلمان در صدر حامیان مالی و تسلیحاتی اوکراین هستند. کیریل بودانوف، رئیس اداره اطلاعات ارتش اوکراین طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفت کیف درک میکند نه تنها مردم اوکراین بلکه حامیان بین المللی این کشور هم توقع پیروزی دارند و چنانچه به گفته وی ضد حمله اوکراین موفقیت آمیز نباشد این سوال پیش خواهد آمد که آیا ادامه حمایت از این کشور توجیه دارد یا نه. او افزود ارتش اوکراین به دنبال ایجاد شرایطی است که تا انتهای سال جاری میلادی درگیری ها پایان یابد.
Переломний момент, скажімо так, більша частина активних дій завершиться до кінця цього року.
این اظهارات در حال بیان شد که از اسناد لو رفته پنتاگون برمی آید. آمریکا و متحدان غربیش امید چندانی به پیروزی اوکراین ندارند و برآورد کردند جنگ امسال پایان نمی یابد چرا که نه روسیه و نه اوکراین از توانمندی لازم برای پیروزی قاطعانه برخوردار نیستند. بنابر تازه‌ترین گزارش روزانه وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراینی در شهر باخمود که همچنان کانون اصلی درگیری هاست، با کمبود مهمات روبرو شدند و در حالی که بر اساس این گزارش هماهنگی ارتش روسیه با مزدوران گروه واگنر بهتر شده، پیشروی نیروهای مهاجم سرعت یافته و باعث شده نظامیان اوکراینی از بیشتر مناطق شهر عقب نشینی کنند. به گفته هانا مالر، معاون وزیر دفاع اوکراین، روسیه از تاکتیک زمین سوخته استفاده می کند که در سوریه تجربه کرده و به گونه ای باخمود را با خاک یکسان کرده که امکان دفاع از آن باقی نمانده. در این حال به گفته ای وی تا کنون نظامیان روس موفق به تسخیر کامل این شهر نشدند.
کارستوی تاکتیکو яку вони вже використовували в Сирії, вони просто рівняють з землею.
در میان گزارش ها از ضرورت تدوین راهبرد دیپلماتیک و نه نظامی برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین، دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین جمعه تاکید کرد پذیرش خطوط مقدم به عنوان مرزهای جدید نه تنها باعث صلح نمی شود بلکه به روسیه فرصتی می دهد که ابعاد جنگ را فراتر از اوکراین ببرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکای رو در مورد مزنون درز اسناد محرمانه پنتاگون شنیدید و اما شما رو دعوت میکنم به شنیدن چند خبر. یک هفته نامه پرتغالی خبر داد که شهبانو فرح پهلوی قصد دارد در لیزبون پایتخت پرتغال بنیادی را به یاد تاریخ ایران تأسیس کند و بخشی از مجموعه های شخصی خود را در آنجا برای نگهداری قرار دهد. شهبانو فرح پهلوی به هفته نامه اکسپرسو گفته است که در تمام این سالهایی که در خارج از کشور گذرانده است اقلام بیشماری چون کتاب، نقاشی و مجسمه جمع کرده که فرزندان و نوه‌هایش نمی‌توانند آنها را نگه دارند. فرح پهلوی گفته می‌داند که پرتغال یک کشور چند فرهنگ بردبار و باز به روی جامعه بین المللی و دارای یک دموکراسی باثبات و بالغ است. الهه توکلیان، یکی از معترضانی که در اعتراضات زن زندگی آزادی در مشهد چشم خود را بر اثر اصابت گلوله ماموران حکومتی از دست داد، 32 جایزه مینوروا را در روم دریافت کرد. خانم توکلیان که 29 شهریور پارسال هدف گلوله قرار گرفته بود، در اوایل فروردین امسال در ایتالیا تحت عمل جراحی قرار گرفت. ممنونم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها تا 45 دقیقه دیگر.